بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس استان چون کشتی من کاسب دو جلد سه صفحه 118 سوم الکلام فر خصوصیات.
الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. ثم الكلام فی خصوصیات المعتبره فی اللفظ تارتا. اگر قرار شد لفظ شرط بشه در بیع، حالا قدر متیقن بیع و بگیم یا بگیم عقود لازمه، ایشون عمدتاً نظرش فعلا به بیعه، اگر قرار شد لفظ لازم باشه و قرار شد مطلق اللفظ هم کفایت نکنه خصوصیاتی قائل باشیم، اما مجموعه خصوصیات در سه جهت قرار میگیره. گاهی بحث از خصوصیت لفظ از حیث ماده شه، ماده آیا باید بالوضع دلالت کنه بر اون قرار داد یا میتونه به قرینه هم دلالت کنه، به اصطلاح آیا باید دلالتش بر اون معامله حقیقی باشه یا میتونه مجاز باشه، کنایه باشه، آیا اون ماده لفظ باید عربی باشه یا میتونه فارسی باشه، غیر عربی باشه، آیا باید حتما ماده بیع باشه یا میتونه معادلهاش تو زبانهای دیگه هم باشه. بهرن بحث از این که هر یشترت و فی صیغت البیع ان یکون دلالته حقیقیه، در این قسمت بی گنجه، آیا مجازات، آیا کنایات راه داره در انشاء بیع یا نه، در این قسمت می گنجه. عربیت آیا شرطی یا نه، در این قسمت می گنجه، چون عربیت و عدم عربیت در درجه اول مربوط به ماده است. مصدر بیع خریدن، بیع که معادلش خریدن در فارسیه، او عربیه ای فارسیه. عربیت اگر میگیم آیا شرطی یا نه، قهرم مربوط ماده میشه، یک فراز و یک بخش از بحث. بخش دیگه مربوط به هیئت هر یک از ایجاب و قبول میشه، آیا باید به جمله فعلیه باشه یا به اسمیه هم میتونه. فعلیه اگر باید باشه آیا باید ماضوی باشه یا مضارعیه و امریه هم میتونه باشه. این بحثی مربوط به هیئت هر یک از ایجاب و قبول. جنبه سوم هم داره، هیئت مجموعه ایجاب و قبول. بحث در اونجا دو تا بحث داره خودش، یکی این که آیا ایجاب و قبول باید متصل باشن، موالات، آیا موالات شرطه و اگر شرطه در چه حدی شرطه. یه بحث دیگه هم مسئله تقدیم ایجاب بر قبول، آیا حتما باید ایجاب سابق بر قبول باشه یا میتونه قبول مقدم شه، یا تفصیلی وجود داره که مرحوم شیخ علی المبنا قائل به تفصیل میشه در این بحث. ببینید عبارت دیگه باید از اینجا عبارت بکنم خیلی. ثم الکلام فی خصوصیات المعتبره فی اللفظ، بحث در خصوصیات لازمه در لفظ در سه جنبه قرار میگیره. تارتا یقع فی مواد الالفاظ، مصادرش. از چه جهت میخواید از حیث مواد بحث کنید؟ از حیث افاده معنا را به صراحت و ظهور و حقیقت مجاز و کنایه. چند تا بحث در حقیقت خود همین، یعنی آیا باید دلالت لفظ بر اون قرارداد حقیقی باشه، بلوست باشه، بگید بلوست باشه، یا میتونه دلالت بلقرینه باشه؟ اگر بلقرینه شد بحث مجاز و کنایه مطرح میشه، مجاز و کنایات راه داره در وجود لازمه یا نه. من حیث صراحت و ظهور آیا باید دلالت نص باشه یا میتونه ظهور باشه؟ ظهور بس. آیا نصوصیت لازمه یا ظهور بس؟ در هر یک از این دو آیا باید دلالت حقیقی باشه یا میتونه مجاز و کنایه باشه؟ من حیث و افادت المعنا به صراحت، یعنی نصوصیت و ظهور، آیا ظهور بسه یا باید نص باشه؟ حقیقت و مجاز و کنایه آیا باید حقیقی باشه یا مجازات کنایات هم راه داره؟ و من حیث و لغت المستعمله فی المعامله، باز این مربوط به ماده است، آیا عربیت شرطه یا نه؟ این مربوط به ماده میشه، آیا از خریدن هم میشه استفاده کرد یا باید از بی استفاده کرد؟ یک بحث. دو، و اخرى فی هیئت کل من الاجاب و القبول، هیئت هر یک جدا از دیگری از جهت اعتبار بودنش به جمله فعلیه و بودنش ماضی، آیا فعلیه بودن لازمه یا نه؟ ماضویه بودن شرطه یا نه؟ یا میتونه اسمیه باشه یا میتونه فعلیه غیر ماضوی باشه؟ جهت سوم، هیئت ترکیب ایجاب و قبول، نه کل من ایجاب و قبول، که اینم دو تا بحث توشه. یکی از حیث ترکیب، آیا لازم اول ایجاب باشه بعد قبول یا میتونه عکس باشه؟ یکی هم بحث موالات، آیا اتصال بین ایجاب و قبول لازمه یا نه؟ حالا کار نداریم تقدم ایجاب و قبول لازمه یا نه، اتصال آیا لازمه یا نه؟ ممکنه کسی ترتیب رو لازم ندانه اما اتصال رو لازم بدونه. این سه بحث. اما الکلام من حیث الماده، از اول شروع میکنه، فل مشهور عدم وقوع العقد بالکنایات. کنایه رو خوب تعریف رو تو بلاغت خوندید، لفظ موضوع لازم رو بیارید استعمال کنید در همون لازم، در خود لازم استعمال میشه، مجاز نیست، مستعمل در موضوع له، اما مراد جدی ملزومه، مراد جدی ملزومه، مراد جدی معنای لازم نیست، این معنای کنایه است. آیا میتونیم در بی از کنایات استفاده کنیم؟ میگه مشهور عدم وقوع عقد است به کنایات. حالا عبارات دیگه، نقل عبارات برای اینکه این المشهور اثبات بشه. قال فی تذکره، وقتی میگه مشهور و بعد وارد میشه برای تثبیت اون مشهوره. قال فی تذکره الرابع من شروط صیغه تصریح، از تصریح رو شرط کرده بعد احتراز میکنه با این از کنایات. فلا یقع بالکنایت بیع البته قطعا، با کنایه بیع واقع نمیشود قطعا، مثل قوله دیگه. نهایتش اینه که بشه بیع فاسد و در حکم و آتاتش بدانیم و حرفا که قبلش بحث شد. کنایه مثل ادخل توفی ملکک، جعل توهو لک، او خوزه منی به کزا، او سلط تو که علیه به کزا، اینا رو گفته کنایات. اینا لوازم حقیقت بیع، اینا رو بگی در استعمال شون کنی در معنی خودشون، اراده کنی، اراده جدید، اراده جدید ملزوم باشه، گفته بی واقع نمیشه. عملا به اصالت بقاء ملک، دلیل ایشون یکی اولا شک بکنیم آیا با اینها ملکیت برای طرف مقابل حاصل شد یا نه، استصحاب عدمش میشه، اسحاق وقای ملک میشه برای قبلی. این فرش آیا با این الفاظ ملک طرف مقابل شد یا نه؟ اسحاق وقای ملک مالک قبل میشه، اسحاق عدم ملک نفر جدید میشه. عملا به اصالت عد وقای ملک، ملک مالک قبل. این یک. البته خب این اصل مال وقتیست که شک مستقر بشه، اگر واقعا شک مستقر بشه جای این اصل هست. این ولعنه در حقیقت زمینه رو فراهم میکنه برای اینکه این اصالت و بقای ملک اجرا شه. ولعنه مخاطب لا یدری به محوتبه، آخه ادخل تو فی ملکک میتونه در غیر بیعم باشه، خوز هم منی به کذا میتونه در قالب غیر بیعم باشه. اینجور میگه دیگه، مخاطب لا یدری به مخوتبه، اینه آیا بیعه، هبه معوضه، صلحه، اهم اینا، نمیداند به چه خطاب شده، آیا مخاطب در عهد بیع، مخاطب در صلح، اهم. وقتی اهم شد قهرم بیع واقع شده، بگید معامله واقع شده، نمیشه درش تمسک کرد به ادله بیع، تمسک به دلیل در شبه موضوعی خود دلیل معلوم نیستی بیع باشه.
از این جهت که صراحت نداره قابل نیست نمی جهت که در مقوله حقیقت درسته نمیشون، از این جهت که صراحت نداره اومدن گفتن
چون بله دیگه وقتی اول میگه
قبول میکردن دیگه،
میگه ار رابع اومد شروط صیغه تصریح، وقتی اینجور میگه لعن مخاطب لا یدری به مخوتبه قهرم باید بگیم مستراحتی ایشون میگه
حتی ظهور هم نده چرا ظهور داره؟
اهمه حالا البته کلمه
یعنی اون کنایه که بالا ما در مقابل حقیقت گفتیم اون بحث نیست، مضر به اون بحث نیست کلمه، چون اونجا مجاز هم که میگه مجاز قرینه داره ظهور داره، بالاخره مثل حقیقت که ظهور داره مجاز هم مجاز قرینه ظهور داره
حالا اجمالا ببینید لا یدری به محبوطه برو باید بگید لا یدری علا نحو القطع، وقتی تصریح میگه
اما اولی میشه دیگه
از تصریح وقتی گفت یعنی باید نص باشه، پس اگر نص نبود کفایت نمیدون، حالا لا یدری رو باید بگید نمیداند به نحو قطعی نمیدونه، ولو حالا به این ظهوری هم حتی باشه میگه کافی نیست. خب معمولا تصریح میکنن دیگه، میگن مجازات و کنایات راه نداره تو عقود لازمه. حالا بعدا شیخ تصویر قشنگی داره برای حرف اینا. ببینید خیلی از قدما تصریح دارن به این که در عقود لازمه مجاز و کنایه راه نداره، بعد که میان الفاظ مجاز در عقود لازمه رو بشمرن شیخ میگه بسیار از الفاظ رو ما میبینیم که یا مجاز یا کنایه است، بسیارش قریب به اتفاقش. بین اینا چجوری میشه جمع کرد؟ صفحه 125 وسط صفحه و مع هذه کلمات، او هذه کلمات که بهش اشاره میکنه تو این دو سه صفحه قبل عباراتی رو آورده که در این عبارات سیاق مجاز و صحیح در عهود لازمه رو گفتن و اینا قالب قریب به اتفاقش مجاز و کنایه است. الفاظی رو آوردن که اون اون الفاظ گفتن انشاء بی، انشاء نکاح، انشاء اجاره صحیحه، وانه که نا قریب به اتفاقش مجاز یا کنایه است. حالا سخی 125 میگه کیفه یجوز ان یسند الی العلماء یا اکثر العلماء وجوب ایقاء العقد به لفظ موضوع العقد، باید حقیقت باشد و مجاز و کنایه نباید باشه. این چجور قابل اسناده با این همه کلمه؟ البته عرض کردیم تو عبارات خیلی از فقها ها این دیده میشه در قدما که میگن مجازات کنایات تو عقود لازمه راه نداره، اینو گفتن. ولی وقتی که خب میگیم حالا با چه سیغی راه داره، اون سیغی رو که مجاز اعلام میکنن میبینیم خیلی هاش کنایه و مجازه. بین اینا چجور میشه جمع کرد؟ از این صفحه 125 به بعد ایشون شروع میکنه یک جمعی بکنه بین این دو، که حالا طولانیه، جا خودش اگر بخونیم اونا رو خواهیم. ایشون میگه ما جمع بین اینها رو خلاصه وار عرض بکنیم، میگه جمع رو به این میدونیم که باید وضع در ناحیه صیغه معامله دخالت داشته باشه. وضع، اما این وضع لازم نیست تو خود اون لفظی باشه که شما بیع رو به او انشاء میکنید، میتونه تو قرینه لفظیه او باشه. اگر لفظی که با او میخواید از بیع خبر بدید، مفهوم بیع رو اعلان بکنید، حقیقت نباشه، اما قرینه‌ای که اومده تا از این بیع رو بفهمونه قرینه لفظیه وضعیه باشه، دلالت وضعیه لفظیه داشته باشه، وضعیه لفظیه لفظ باشه و وضع هم شده باشه، کفایت. لازم نیست این حقیقت بودن تو ذوالقرینه باشه، میتونه تو قرینه‌اش باشه. این نحو جمع میکنه، بعد مثالا رو بیاره و میگه بینید در این مثالا اینجوره. حالا بینا میریسیم بزاد فی قایت المراد علال امثله، شهید در قایت المراد اضافه کرده، مثل قوله اعتیتو که او بکزا او تسلط علیه بکزا، گفته واقع نمیشه. برو به ما یبدل و هازا به اشتراط الحقیقت به سیغه، تعبیر علامه این بود یشترط و فسیغه تصریح حالا یقعه بالکنایه. البته کنایه رو کنار زد، میگه که بس تبدیل بشه این اشتراط به اشتراط حقیقت. گفتن باید سیغه عقود لازمه وضع شده باشه برای اون حق، اشتراط حقیقت در صیغه. فلا ینعقد و بالمجازات، به مجازات منعقد نمی شود، حتی صرح بعضهم به عدم فرق بین مجاز قریب و بعید. قرب و بعد در مجازات به حسب حد دلالتشه، مجاز قریب مجاز بعید. بگیم اگر دلالتش در حد هرچی نزدیکتر باشه به دلالت حقیقی همشه قریب، گفتن حتی اگر مجاز بود ولو قریب هم به حقیقت باشه کفایت نمیده. ول مرادو به صریح تو عبارت علامه، ول مرادو به صریح در عبارت علامه کما یظهرون جماعت من در خاصت و عامه در باب طلاق و غیر باب طلاق، میگه مراد به صریح ماکان موضوعا لعنوان ذالک العقد، یعنی با همین اشتراط الحقیقت که گفتیم یکی میشه. میگه مراد به صریح اون است که وضع شده برای عنوان اون عقد. اگر قرارداد قرارداد بیعه، لفظ موضوع برای قرارداد. اگر عنوان اجاره است، اگر معامله معامله اجاره است، عنوان موضوع برای قرارداد. ما کان موضوع ان ذلک العقد. بهرن با همون اشتراط الحقیقت میشه یکی، لذا گفت رب ما یبدلو. و تعبیر عوض میشه. یشترط از صریح کونه صریحا یا یشترط حقیقتا کونه حقیقتا. مراد به صریح کما یظهر ما کان موضوع ام لذلک العقد لغتا او شرعا. و من الکنایه، مرادشون از کنایه هم که همون تعریف رسمی کنایه، معفاد لازم از ذلک العقد به حسب الوضع. در کنایه لفظ موضوع لازم آورده میشه، در همون لازم استعمال میشه، لذا استعمال در موضع له. اما موضع له مراد استعمالیه نه مراد جدی. مراد جدی ملزومه بویه.
مجاز چرا نمیشه؟
بله؟
اگه منظورشون بحث حقیقته، این حقیقت موضوعی داره، باید در مقابلش بگم کنایه و مجاز، چون حقیقت نیستن منظورشون. پس شاید منظورشون نصیت و نصوصیت و عدم ظهورش استفاده.
ببینید کنایه حقیقته، مجاز نیست. اینا اگر شرط کردن صریح بودن را که میگه مرادشون ماکان موضوع لذلک العقد، یعنی مجاز رو میخواد خارج کنه. اگر اشتراط وضع کنیم کنایه خارج نمیشه. با اشتراط وضع کنایه خارج نمیشه، چون کنایه استعمال در موضوع له. موضوع رو جداگانه باید بیانش کرد.
بعضی کنایه های قسم سالس میدونم
چطور؟
صبحانی فرمه امام
قسم سالس نسبت به چی؟
مجاز، کنایه.
ما از میکنیم دیگه، حقیقت داریم، مجاز داریم، کنایه داریم. حالا در کنایه اگر قسیم حقیقت قرار بگیره، فقط روی حساب اینه که مراد جدی نیست معنای کنایه. حقیقت جایی رو میگن که همون معنای حقیقی مراد جدی هم هست. در کنایه معنای حقیقی مراد جدی نیست، مراد استعمالیه. اگر افتراق داره با حقیقت، رو حساب مراد جدی نبودن و نبودنه. بله هر دو حقیقته، حقیقت در مقابل مجاز، هر دو در مقابل مجاز. لفظ یا استعمال شده در موضوع له خود و در غیر موضوع له خود. در غیر موضوع له باشه مجاز میشه، معنا علاقه. در موضوع له باشه تقسیم میشه به کنایه و حقیقت. فرق اینا با هم چیه؟ اینه که اون معنای مستعمل فی مراد جدیه یا مراد استعمالیه. مراد جدی باشه میگیم حقیقت، مراد استعمالی باشه میگیم کنایه.
مراد شکل اینجا معلوم نشد که میخوان بحث تصریح و ظهور رو بگن یا حقیقت و مجاز اینا رو. چون اگه بحث تصریح و ظهور باشه که اصلا کاری به این چیز نداره، اصلا موضوعا نداره.
شکل میگه منظور از صریح در مقابل موضوعنه، مراد ازش موضوعنه، در مقابل مجاز میشه.
اصلا مجاز هم ذکر میگرد چیز مرمونه همین که یه بار تو برده باید مجاز هم ذکر میگرد اگه منظور این باشه، یعنی خود حقیقت موضوعیتش.
اگر با کنایه اجازه نداد، با مجاز هم قطعا اجازه نمیده، چون گفت که فلا یقع بالکنایه یشترط از تصریح. قهرن این تصریح میشه معنی حقیقت. خیلی دقت کنید، نمیتونه مجاز باشه، نمیتونه کنایه باشه، چون کنایه هم باز با حقیقت در این که مستعمل فی مراد جدیه یا نه افتراق باشه. وقتی میگه تصریح باید باشد، ربما یبد در حاضا به اشتراط حقیقت، یعنی هم مجاز رو پس میزنه هم کنایه.
مجاز هم میتونه تصریح باشه، مجاز هم اگه قرینه داشته باشیم، چون حقیقت هم خیلی وقتا ظهور مجاز هم خیلی با قرینه باشه ظاهره، بحث اصالت ظهور اگه
اگر قرار شد جمود داشته باشیم رو حقیقت، دیگه به مجاز نمیگیم که، عنوان صریح به مجاز اطلاق نمیشه دیگه. ولی در ظهور قبول داریم، ظهور گاهی تو معنا حقیقیه، گاهی تو معنا مجازیه، گاهی تو معنای کناییه.
ظهور حقیقت تصریح نیست.
ایشون اگر میگه یشتر تو صریح باش ان یکون صریحا، کنایه رو خارج میکنه، مرادش از صریح میشه وضع، یعنی دلالت به قرینه کفایت نمیکنه. مکانم موضوعا به عنوان ذالک العقد به قرینه کفایت نمیکنه، برو دلالت باشه. اونجوری که کنایه رو هم در مقابل حقیقت در قرار دادیم هم بره خارج. ما مراد از کنایه معفاد لازم و ذالکل، معفاد لازم ذالکل عقد به حسب الوزن، مفادش لازم عقده و افاده اش لازم عقد رو بالوزن هم هست. مثل این که مثلا نقد بگین، نقل تو نقل لازم بیعه، نقلم که در اون معنا خودش به کار رفته، برای مراد جدی بیعه باشه. اونی که افاده کند لازم اون عقد مد نظر را، افاده اش لازم را به حسب وضع باشه. فیفید اراده نفسه بالقرائن، چون میدونید در کنایه قرائن مدخلیت داره دیگه، تا تعیین مراد جدی. در مجاز قرینه بر تعیین مستعمل فیه، و البته به تبع مستعمل فیه میشه مراد جدی. در کنایه قرینه بر مراد جدیه، بنابراین مستعمل فیه موضوع له. زیدون کسیر و رماد مستعمرون فیهش همون کسرت رماده، تو مراد جدی نیست، مراد جدی جوده. هم در مجاز قرینه میخوایم، هم در کنایه قرینه میخوایم. در کنایه بر تعیین مراد جدی، نه موضوع الله و مستعمرون فیه. موضوع الله و مستعمرون فیه یه چیزه که همون معنای تحت لفظ کنایه است، قصفت رماد در مثال. اما در مجاز اگر قرینه میخواییم، بر تعیین مستعملون فیه قرینه میخواییم، مستعملون فیه تعیین بشه و خبت اراده جدی هم میشه همون. فیفید اراده نفسهی، نفس العقد به قرائن. و هیه کنایه هم دو قسمت، جلیتون و خفیه، بر اساس وسائطه. آیا لازم قریب را گفتی و مراد جدید ملزوم بود، یا لازم بعید رو، وسائط آیا زیاد یا بلذی از هر. شیخ میگه ما این حرفا رو قبول نداریم، اون چی که از روایات و حتی از جمع‌بندی خود عبارات فقها به دست میاد، اون کفایت ظهوره. چه میخواد مجاز باشه، چه میخواد کنایه باشه، چه میخواد حقیقت باشه، ظهور داشته باشه در اون عقدی که مراد جدیه متعاقده اینه. ولذی از حرامن النصوص متفرقه فی ابواب الورود اللازمه، منیز از فتاوای متعرض سیاق عقود دقت کنید، یعنی اونجایی که اول کاره رو کار نداشته باشید، در اول کار همشون بگن باید لفظ موضوع المعامله حقیقت باشه، کنایه مجاز راه نداره، میگه اینجاشو کار نداشته باشید، اون جایی رو که میاد تک تک سیاق رو اس ببرند اونجا رو برید، اونجا رو نگاه کنید میبینید بیشترش مجاز و کنایه است، قریب به اتفاقش مجاز و کنایه است. فتاوای متعرضه سیاق عقود، یعنی اونجایی که دارن الفاظ بی، الفاظ اجاره، الفاظ نکاح، الفاظ مضاربه، اینها رو میگن. الذی یظهر از نصوص، از فتاوی متعرض سیاق، سیاق در بیع به قول مطلق و در بعض انواع بیع، مثلا بیع سلام چجور باید انشا شه، بیع صرف چجور باید انشا شه، سلام حالا نوعا، و در غیر بیع از عقود لازمه اجاره مثلا. الذی یظهر و اکتفا به کل لفظن لهو ظهور عرفی یا معتد به فی المعنی المقصود، یعنی نه گیر حقیقتی مون، نه منکر مجاز و کنایه. ممکنه حقیقت باشه، ممکنه مجاز باشه، ممکنه کنایه باشه. فلا فرق بین قوله بیتو و ملکتو که اینا رو قبلا ایشون مرادف میدونست اوائل کتاب، و اینا رو میگیم وضع شده برای بی، حقیقت در بی. و بین قوله نقل تو الی ملکک که این کنایه میشه، هم جعلته ملکم لک و هذا هو الذی قواه جماعت من متأخر المتأخرین و حکیه ان جماعت من تقدمه هم مثل محقق الان ما حکیه الان ما حکا حالا ما حکا ان حکیه ان تلمیزهی کاش برموز انهو که کاش برموز نقل میکند از استادش محقق هدلی، محقق هدلی، ان عقد البیع لا یلزم فیه لفظ مخصوص، در بیع لفظ مخصوصی لازم نیست، لفظ لازمه ها، لفظ مخصوص لازم نیست. این رو از محقق نقل میکنه کاش بر رموز و خودش هم اختیار میکنه و انهو اختاره و ایزن، خود کاش بر رموز هم همین رو اختیار میکند و خب که یعنی شهید فی حواشیه انهو جوز البیعه به کل لفظ دلده علی البیع مثل سلم تو الیک و آغاز تو که و حکاه فی المسالک ان بعض مشایخ المعاصرین بل هو ظاهر العلامه فی التحریر حیث قال ان الاجابه اللفظ الدال على النقل مثل بیعتوکه یا ملکتوکه او ما یقوم مقامه هما، وقتی میگه لفظ الدال على النقل قهرم باید بگیم خود نقلتون بیتونه باشه دیگه، چطور الفاظ دال بر نقل بتونن خود نقلتون نتونه. و نحو المحکی یعنی تبصره و ارشاد و شرح ارشاد بوله فخرالدین
جنان اشکال بشه برای توش قبلن هم یک اون برسی هم
بله؟
بودن که نام نقل تو باید گفتن با خودش نمیشه ایجادش با خود نقل نمیشه اینچهاش با خود نقل ممکنه حالا گفته باشه ولی منظورشون این نبوده باشه
بنابرای ظاهر جا حالا ظاهر میتونیم وقت رو خشخاش بذاریم ولی میگه ظاهر عبارت اینه، اون که ابتداعاً به ذهن میاد اینه که نمیخواد خصوصیت قائل بشه برای لفظ. فاذا کان ایجاب هو اللفظ دال على النقل، میگه اگر شما میگید ایجاب لفظ دال بر نقله، چطور به خود نقل واقع نشه؟ فکیف لا ینعقد بمثل نقل تو الی ملکک، ما هم الان ملکک رو اضافه کنی، یعنی میگه نقل تو الیک باز، ولی بگه الان ملکک خواهی با ملک تو که دیگه چه فرم یا جعل تو هم ملکن لکه به کذا من ربما یدعا انهو، یعنی همین عدم خصوصیت هیچ گونه لفظی ظاهر هر کسی است که ظاهر و کل من اطلق اعتبار الاجابه و القبول فی البیع بدون ذکر لفظ خاصی، بعد گفتن لابد فی البیع من ایجاب و قبول لفظی، دیگه خصوصیتی نیاوردن مثل شیخ و اتباع شیخ. فتعمل اشاره باشه به این که اونها در مقام اشتراط اصل لفظن که رد معاتات کنن، در مقام بیان خصوصیات لفظ نیستن که بگید اطلاقشون مرجعه. کسی که میگه لابد فی البیع من الایجاب و القبول اللفظی این میخواد معاتات رو رد کنه در مقام بیان عدم کفایت معاتاته، نه در مقام بیان خصوصی، در مقام بیان عدم خصوصیت که اطلاقش بشه مرجع. در مقام بیان بودن شرط تمسک به اطلاقات بود.
باید باشه کتب علمی
اونا باید مورد رو دید. میگه کل من اطلق اعتبارت ایجاب بر قبول، میگه لابد فل بیعه من ایجاب بر قبول. خب این اول بیعه میگن دیگه، لابد فل اجاره میدن ایجاب بر قبول، اول اجاره میگن. اینو میارن برای که معاتات رو خارج کنن. وقتی در صدد اخراج معاتاتن دیگه نمیتونیم برام بگیم خب حالا لفظ رو لازم دونستید، هر گونه لفظی در مقام بیان هر گونه لفظی هم نبود. و سر ره جماعتون عیزن فی بیع تولیه، لو خوندید تو لمعه بیع رو بر اساس اخبار به قیمت خرید چهار قسمش بگرد. یک قسمش تولیت بود. تولیت جایی که اخبار به قیمت خرید داشته باشی و به قیمت خرید بفروشی. میگی این فرش رو من سر ذات من خریدم و به سر ذات من میفروشم به تو، این اصطلاح همش میگن تولیه. مراوحه جایی که بگی به صد خریدم به 110 میفروشم. مواضعه جایی بود که بگی 100 خریدم 90 میفروشم. اخبار کنی از قیمت تمام شده برای خودت، بعد ثمن رو تعیین کنی که خون دیده اگر خلاف گفته باشی بعدا طرف حق وصف داره. یکی از اقسامش تولیت بود، بگی به 100 خریدم 100 هم میدم. میگه اونجا ببینید ادهی گفتن میشود بیع تولیه رو به لفظ ولی توکن انشاش کرد. ولی توکن معنی لغویش یعنی تو رو مسلط و ولی قرار دادم. این باز کنایه میشه. سرح جماعتی در بیع تولیت به انعقاد این بیع به قول بایع ولی تو کل عقده. ولی تو کل عقده اگر مفعولش رو العقد قرار میدن گویا عقد قبلی رو میگه. میگه به 100 خریدم به تو به 100 میدم، گویا عقد قبلی رو داره به تو واگذار میکنه. یا ولی تو که از سلعتا میتونه اینجور بگه. در تولیت میتونه متعلقش عقد باشه، مراد عقد قبله که خودش با فروشنده با خودش انجام داده. قرار دادم رو که با او انجام دادم چون ملک من، قرار داده رو با گذار به تو بکنم. یا کالا رو متعلق بود. سر ره در بیع تولیت به انعقادش به لفظ ولی تو و در تشریک. تشریک که یک از همون اقسام بود، جاییست که بعضی از مبیع را بفروشی به بعضی از ثمن. دو تا فرش خریدی به 200,000 تومان، بگی یکیشو میفروشم به تو به 100. تشریک که بعد از معامله تو و او خریدار بشی شریک. بعض مشاع رو بفروشی نه بعض معین رو. گفتن میشه اون رو انشا کرد با لفظ شرکت کرد. بگی من این گندما رو خریدم به 100,000 تومان، شرک تو کفی نصفه به 50,000 تومان. خب اینم بیع بعض مشاعب به 50,000 تومان به لفظ شرک تو. تصدیق کردن در تشریک در مبیع به لفظ شرک تو کرد. و عن المسالک فی مسئلت تقبل احد شریکین فی النخل حصه صاحبهی به شیء معلوم من الثمره. یه درخت خرمایی مشترک بین زید و عمره، خرماهاش هم قهرن میشه شریک مشترک بین این دو. زید به عمر بگه که تو دو من خرما به من بده، دیگه خرماهای این درخت همش مال تو. تقبیل، تقبل حد شریکین در نخل حصه صاحب و شریک خود را به شیء معلومی از ثمره. ها حالا این ثمره میتونه از همون باشه یا بعد از غیر باشه، اینا رو تو لمعه خوندید. بعضی گفتن بعد از غیر باشه، دو من خرما به من بده، دیگه یه خرما های مال این درخت مال هر دومونه، مال تو ممکنه اینا سهم من قند من بشه. میگه نقل شده از مسالک در این مسئله ان ظاهر الاصحاب جواز ذالک به لفظ تقبیل، با این لفظ انشا کنن بهانه که تقبیل خب اعم از بیعه، میتونه مصالحه باشه، میتونه صلح باشه. معنی تقبیل لا یخرج عن البیع و صلح او معاملت ثالثه لازمه عند جماعت، یعنی اعمه، انشا به اعمه، میتونه از این سه باشه، معامله ثالثه لازمه. حالا معامله ثالثه لازمه مثلا صلح معاوضی باشه. هازا ما حذرین، هازا حذرنی من کلمات هم در بی. بله صلح، بله بی یا صلح یا معامله ثالثه، باید بگیم معامله مستقل دیگه، عقد مستقل لازمه. این در جماعته چون اصل در عقود لزومه. هازا ما حذرنی از کلمات فقها در بحث بی، اما در غیر بی فظاهر و جماعت فی القرض، باز نمونه هایم از غیر بی بره که میگه اونجا هم ببینید منحصر نکردن لفظ رو به اونی که وضع شده برای همون قرار داد، بلکه معیار رو ظهور قرار دادن.